با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید همراه با من محمد زرقامی. رهبران آمریکا و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. سخنگوی دولت حسن روحانی فیلتر شدن اینستاگرام را موجب فقر و بیکاری صدها هزار نفر در کشور دانست. و رئیس سازمان محیط زیست میگوید شرایط اقتصادی به شکار بیشتر حیوانات منجر شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون و جو بایدن رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا روز یک شنبه درباره موضوعات گوناگونی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کاخ الیزه آمده که در اولین گفتگوی امانوئل مکرون با رئیس جمهوری جدید آمریکا دو کشور تمایل خود را برای همکاری مشترک برای برقراری صلح در خاورمیانه و به ویژه در خصوص مسئله هسته‌ای ایران ابراز کردند. فرانسه مخالف سیاست دولت دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای و وارد آوردن سیاست موسوم به فشار حداکثری به ایران بود. ساعتی پیش از گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از سیاست دولت پیشین آمریکا در قبال برجام گفت که این سیاست به گفته او نتیجه عکس داده و ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در خبری دیگر، در پی احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، سخنگوی دولت حسن روحانی از عملکرد محمد آذری جهرمی حمایت کرد. وزیر ارتباطات متهم است دستور قوه قضاییه برای اعمال برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی از جمله فیلتر کردن اینستاگرام را نادیده گرفته است. این در حالی است که علی ربیعی در پیامی اینستاگرامی نوشته که بیش از 100 هزار صفحه در اینستاگرام مربوط به امور بازرگانی بوده و منبع کسب درآمد خانوارها محسوب می‌شوند. سخنگوی دولت آقای روحانی در ادامه نتیجه گیری کرده که تعطیلی اینستاگرام موجب بیکاری و فقر حدود 1 میلیون نفر از شهروندان ایرانی خواهد شد. شبکه اجتماعی اینستاگرام در حالی در ایران فیلتر نشده که در سالیان اخیر بسیاری دیگر از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر فیلتر شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خود از این عرصه برای ارتباط با مخاطبان استفاده می‌کنند. نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی بار دیگر سیلی زدن به مأمور پلیس راهور را تکذیب کرده و در مقابل مأمور پلیس را متهم کرد که به او توهین کرده است. علی اصغر عنابستانی روز دوشنبه در بیانیه‌ای سرباز راهنمای رانندگی را متهم کرده که علاوه بر توهین به او باتوم زده است. آقای عنابستانی که پیشتر پیاده شدن از ماشینش را انکار کرده بود، به تازگی در اظهاراتی متناقض گفته که از خودرو بیرون آمده و سرباز را هل داده است. این در حالی است که رئیس پلیس راهور تهران گفته مستندات کافی حاکی از برخورد فیزیکی این نماینده مجلس شورای اسلامی با سرباز پلیس در اختیار پلیس قرار گرفته و خواستار تصمیم گیری مراجع قضایی در این باره شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط اقتصادی ایران گفته برخی افراد در مناطق دور افتاده روستایی برای تأمین گوشت اقدام به شکار حیوانات می کنند. عیسی کلانتری در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران از ادامه تولید سلاح شکاری به وسیله وزارت دفاع خبر داده و این موضوع را موجب دشوار شدن مبارزه با پدیده شکار غیر مجاز دانست. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر بیش از 3 میلیون اسلحه در دست شهروندان ایرانی قرار دارد که 10 برابر بیشتر از تعداد سلاح‌های شکاری پیش از انقلاب است. آقای کلانتری پیشتر گفته بود که وزارت دفاع سالانه 10,000 سلاح شکاری تولید کرده و به مردم می‌فروشد. در ارتباط با این خبر همراه می‌شیم با بیژن فرهنگ درشوری از پیشکسوتان فعال در زمینه محیط زیست تا بیشتر صحبت کنیم درباره آنچه که در این خبر به هر حال مستتر هست. آقای درشوری بهتون سلام می‌کنم. مایلم اول این سوال رو بپرسم که تا چه اندازه این صحبت‌ها با واقعیتی که الان وجود داره درباره حیات وحش در ایران همخونی داره، ضمن این که به هر حال صحبت از این هستش که این سلاح‌ها یا سلاح‌هایی که تولید میشه باعث میشه که مبارزه با پدیده شکار دشوار بشه، از طرف دیگه ما این رو هم نباید نادیده بگیریم که خب در بسیار از موارد خود سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار رو هم صادر میکنه.
ببینید وضعیت طبیعت ایران و محیط زیست ایران اون چیزی که تو ذهن منه با اون چیزی که تو ذهن شهری ها و بچه شهری ها و کسایی که با طبیعت ارتباط ندارن خیلی فرق میکنه. طبیعت ایران بعد از انقلاب حتی مناطق حفاظت شده و پارکای ملی، جنگل، خاک، آب، رودخونه، صدها، صدایی که زدیم با میلیاردها هزینه داره پر میشه، خاک داره شسته میشه، آب داره تمام میشه، رودخونه های بزرگ به مقصد نمیرسه. شما سرنوشت کر، کارون، چرخه، بقیه، مینا ببینید اینا کدومش میریزه به دریا؟ سرنوشت خلیج فارس به کجا رسیده؟ میدونید میاید یه مسائلی رو البته شکار مهمه، اصله مهمه، نابودی حیوانات مهمه، ولی طبیعت ایران داره غیر قابل جبران نابود میشه. لبالو و نخالی ساختمونی اطراف شهرها رو نگاه نمی کنید، کوهایی که دارن غرق میشن به لبالو و نخاله.
آقای درشوری میتونم این سوال رو بپرسم که در این مدت خب سازمان حفاظت محیط زیست که این صحبت ها رو مطرح میکنه چه اقداماتی رو انجام داده واقعا؟
چه مطرح کرده؟ کدومشون؟ فاجعه عظیم و غیر قابل جبرانی که داره به مملکت میخوره چه مطرح کردن؟ کدومشون وایسادن جلو حکومتی، رئیس جمهوری، مجلسی بهشون گفتن شما به آینده این سرزمین دارین لطمه میزنین؟ آینده نزدیک و دور رو نمیده.
پس این الان مسئله که عنوان میشه، میگن که
برنامه قوی باید باشه، مملکت رو بشناسه، شناسایی کنه ثروتش و ارزشش و آینده این سرزمین رو نگاه کنه. میدونید به هیچ کدوم نگاه نمی کنه هیچ کس. رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه بدتر از رادیو خودمون، بدتر از
البته خب به هر حال همه سعی میکنن که به نوعی مطالب رو بازتاب بدن. آنچه که به هر حال پخش میشه از رسانه های بیرون ایران هم آقای درشوری بله، ولی آقای درشوری مسئله اینه که به هر حال ما بازتاب دهنده آنچه هستیم که در داخل ایران میگذره. ولی یک سوال پیش میاد که الان که صحبت از سلاح شکاریه، صحبت از این هست که به هر حال گفته میشه که این سلاح ها رو وزارت دفاع تولید میکنه، در اختیار شهروندان قرار میگیره، چه نهادی باید نظارت کنه رو این؟ چون از یک طرف ما مجوز شکار میدیم، از یک طرف دیگه این اسلحه ها تولید میشه، این به چه صورتیه؟
ببینید یه سازمان محیط زیستی که توانایی شناخت سرزمین، آگاهی از سرزمین، ارزش گذاری به ثروت های این سرزمین رو نداره، با سازمان برنامه ای که اونم این هم بیتونید یه مملکتی که آمایش سرزمین، شناخت سرزمین، ارزش ها و برنامه آینده ما چه خواهد شد؟ آب و خاک و جنگل و اینا که رفت مهمترین ثروته.
شما این مسائل رو عنوان کردین برای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، آیا جلسه ای باهاشون داشتین که این مطالب رو بهشون ارائه بدید در مورد وضعیتی که وجود داره؟
من سال هاست از محیط زیست ناختم بیرون، به هیچ جام رام نمیدن، روزنامه و مطبوعات هم کسی نیست، یک بار صحبت نکرد، در حالی که من تمام این مدت کوها و بیابونا رو میدم و عکس میدیدم و با مردم صحبت میکنم، با یه ماشین قرازه و فسخلی خودم سالی بیش از 20 روز تو کوه بیابونم. کی صحبت میکنه؟ کی چه اهمیت؟ ببینید من الان شیرازم، صدای مهم شیراز که با دو تا لوله 50 اینچ و 60 اینچ آب شیراز رو میارن داره از خاک پر میشه. من نمیدونم یه سال دیگه، دو سال دیگه چه کار باید کرد.
بله سپاسگزارم آقای درشوری که با ما همراه بودید و دعوت ما رو قبول کردید که تو این بخش خبری همراهی کنید با ما. بیژن فرهنگ درشوری از پیشکسوتان محیط زیست ایران ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به وضعیت محیط زیست، البته با نگاهی به این خبر که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته شرایط اقتصادی به شکار بیشتر حیوانات منجر شده. همچنان با شما همراه هستیم، اما ورق رو برمیگردونیم به سمت یکی از مسائلی که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اتهام مشارکت اسدالله اسدی دیپلمات متهم به طراحی بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق رو یک دام پیچیده عنوان کرده. در ارتباط با صحبت‌های آقای خطیب‌زاده، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بشنوید از مهدی بیگی.
دادگاه شهر آنتورپ در شمال بروکسل، پایتخت بلژیک، جایی که قرار است به زودی حکم اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشتی در این شهر را صادر کند، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در این مراسم که 2 سال پیش برگزار شد. گرد همایی سالانه مجاهدین خلق در پاریس، از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی، مراسمی که در آن علاوه بر اعضای این گروه مهمانانی ویژه از آمریکا و چند کشور دیگر هم حضور داشتند، از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا. اسدالله اسدی متهم است که مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده تا در پاریس منفجر کند، اما پلیس بلژیک این زوج را در خاک همین کشور دستگیر می کند. همزمان آقای اسدی هم در آلمان بازداشت و به بلژیک مسترد می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران محاکمه اسدالله اسدی را کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایران خوانده. سعید خطیب‌زاده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از شرایط نگهداری او در زندان شهر آنتورپ گفته این دیپلمات ایرانی برای تماس با خانواده‌اش دسترسی بسیار محدودی به تلفن دارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
در ارتباط با این پرونده با یک سناریو و عملیات فریب مواجهیم. یک دام پیچیده با استفاده از گروهک ورشکسته منافقین برای این دیپلمات ایرانی طراحی کردند که البته انجام چنین اقدامهایی از سوی برخی از سرویس‌های کشورهای غربی مسبوق به سابقه است.
رسانه‌های آلمان هفته گذشته گزارش کردند که سرنخ‌های تازه‌ای از رفت و آمد‌های اسدالله اسدی در 11 کشور اروپایی پیدا شده، همچنین فهرستی از افراد مرتبط با این دیپلمات. به گفته این رسانه‌ها احتمالاً این افراد برای نهادهای اطلاعاتی ایران کار می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها، پلیس آلمان 2 دفترچه یادداشت در ماشین آقای اسدی کشف کرده که در یکی از آنها دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده. بر این اساس دفترچه دیگر حاوی رسید پرداخت‌های نقدی به برخی افراد ناشناس با اسامی ایرانی است، مبالغی بین 2500 تا 5000 یورو. مقام‌های قضایی آلمان معتقدند دریافت کنندگان این مبالغ با نهادهای اطلاعاتی ایران در ارتباط بودند. آنها در حال تحقیق درباره مسئولیت اسدالله اسدی در هدایت این گروه هستند. قرار بود حکم این دیپلمات که احتمالاً 20 سال حبس خواهد بود جمعه گذشته صادر شود، اما دادگاه آنتورپ بدون ارائه توضیحی در این خصوص آن را تا 4 فوریه، یعنی حدود 10 روز دیگر، به تعویق انداخت. در دادگاهی که در ماه نوامبر برگزار شده بود، آقای اسدی از حضور در جلسه خودداری کرد. او هر گونه نقش داشتن در طراحی بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین خلق را رد می‌کند. دیمیتری دبکو، وکیل اسدالله اسدی:
سریع بگم، موکل از من خواسته امروز او رو نمایندگی کنم. او به من گفته که برای این قضات احترام بالایی قائله، اما در نظر داره که با استناد به مسئولیتش اجازه نده که او رو محاکمه کنن، همینطور به خاطر اینکه به حقوق او از ابتدای این روند احترام گذاشته نشده.
جمهوری اسلامی تا کنون هر گونه دخالت و آگاهی از تلاش برای انفجار در گرد همایی مجاهدین خلق را تکذیب کرده و تاکید کرده که بازداشت، تشکیل پرونده و اتهامات طرح شده علیه آقای اسدی را ناقض مسئولیت دیپلماتیک او می داند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از اینکه این بخش خبری رو پایان ببریم، اجازه بدید که چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. یک عضو شورای شهر تهران میگوید نهادهای وابسته به سپاه پذیرفتند در ارتباط با پرونده فساد معاون پیشین شهرداری تهران به شهرداری خسارت دهند. آمریکا سامانه دفاع ضد موشکی گنبد آهنین اسرائیل را در خلیج فارس مستقر میکند و اسرائیل و امارات از بازگشایی سفارت در کشورهای یکدیگر خبر دادند. در ادامه براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش.